هدف الحسين وقل لأعظم الزكية يا أعظم العدل تمد واطفى أساتذة الروية
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام حضور تک تک شما بینندگان عزیز و محترم. با افتخار از قاب شبکه جهانی ولایت با شما عزیزان همراه هستیم. اینجا برنامه سبک زندگی، وعده دیدار ما هر عصر جمعه انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. داشتم یه فکری میکردم به عقبه برنامه سبک زندگی، تقریبا یک سالی هست در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناسان، اندیشمندان و صاحب سخنهایی که توی حوزه‌های مربوط به سبک زندگی با ما صحبت میکردن. در محرم و صفر امسال بحث تربیت حسینی رو داریم پیگیری میکنیم و امیدواریم که تمام ابعاد زندگی شخصیتی و الگویی حضرت امام حسین علیه السلام توی زندگیمون انشالله جاری و ساری بشه. 14 صفر هست و هفته آینده پنجشنبه 40 رو داریم. 40 بدون راهپیمایی و بدون بزرگترین تجمع مسالمت آمیز زیر آسمون خداوند متعال که امسال رقم خورده و ایرانی ها از این نعمت الهی 40 واقعا امسال بی بهره بودن. چقدر اونهایی که پارسال برای آخرین بار رفتن و امسال نرفتن، حداقل با خودشون این جمله رو دارن میگن که باز خدا رو شکر پارسال رفتیم، و خیلی ها دارن میگن خدایا یک بار دیگه این فرصت رو به ما بده تا حتما عقده گشایی بکنیم و حتما 40 رو حضور پیدا بکنیم. ولی اگر کسانی هستن که در کربلای معلا صدا و تصویر ما رو میشنوند و میبینن، امیدواریم که ما رو از دعای خیرشون بهره نکنن، هرچند بعد منزل نبود در سفر روحانی. اونایی که دورن ولی دلشون نزدیک به حرم حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست، امیدواریم ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن. خدمتتون عرض کنم که هر آنچه که شما عزیزان فکر میکنید، نظر دارید، پیشنهاد، انتقاد دارید، با ما در میون بگذارید. دوستان دائما دارن زیرنویس میکنن از طریق 3012 فضای مجازی که از طریق پیام رسانهای وایبر، واتساپ و تلگرام و اینها هست، و تلفن. حتما حتما صدای گرمتون رو چه در زمان برنامه چه در طول هفته دوستان ما در روابط عمومی حتما حتما شنونده نظرات شما عزیزان هستن. بیش از این منتظرتون نمیگذارم. با افتخار در خدمت استاد خودم و کسی که واقعا توی حوزه کار کرده، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون، کارشناس امور خانواده هستم و با افتخار میزبانی خواهم کرد. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر پیامبر خوبی‌ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه خدمت بتعالی و همکاران بزرگوارتون. انشالله امروز در خدمت شما بتونیم مطالب مفیدی رو برای بینندگان خوبمون بیان کنیم.
زنده باشید انشالله. حضرت عالی اگر در جایی هم حضور پیدا می‌کنید که رنگ و بوی حضرت حسین رو داره، از طرف خودم و بینندگان واقعا میگم خیلی دعامون کنید توی این دورانی که واقعا نیاز به دعای خیر امثال حضرت عالی و پامنبریات رو انشالله داریم. ما هستیم خدمت شما. خدمت عرض کنم که استاد گرامی، حضور بینندگان و حضرت عالی جهت یادآوری، ما یه سری شاه کلیدها و ابزارهایی رو شما در اختیار ما قرار دادید مبنی بر اینکه چه کار کنیم خانوادمون یه مقدار فاکتور توجه توش بالا بره. چیزی که خیلی این دور زمانه دستش ناراضیان، فلانی من توجه نمیکنه، همسر من به من محل نمیذاره، فلان. بحث توجه به فیزیک ظاهری بود، بحث توجه به پوشش بود و البته ادامه بحث رو شما.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید با یه چند جمله مقدمه شروع بکنم و انشالله به ادامه بحث بپردازیم. همونطوری که البته حالی اشاره فرمودید، بالاخره یکی از شاخصه های خانواده حسینی این است که اون آرامشه در محیط خانواده متبلور باشه و تمام اعضای خانواده آرامش رو تجربه بکنن در کنار یکدیگر. و اصلا فلسفه زندگی مشترک هم یکیش همین است که خداوند در قرآن در آیه 21 سوره روم بحث لتسکنوا الیها رو می‌فرمایند که باید زن و مرد در کنار یکدیگر به یک آرامشی دست پیدا بکنن. اما گفتیم برای رسیدن به این آرامش خب مسیری باید طراحی بشه، بله، و ما در این مسیر قرار بگیریم که بتونیم آرامش رو ارمغان بیاریم برای خانواده. گفتیم آرامش از سه طریق میتواند شکل بگیرد. یکی آرامش کلامی بود، یکی آرامش دیداری بود و یکی آرامش رفتاری. ما آرامش دیداری رو شروع کردیم به عنوان فصل شروع این بحث و رسیدیم به اینجا که زن و شوهر باید از دیدن یکدیگر آرامش بگیرن. حالا چگونه میتوانن آرامش بگیرن؟ ما دو نکته اساسی رو تا به حال بیان کردیم. یه نکته این بود که اون قدر ثانیه‌های اول رو بدونیم، اون لحظات اولی که به همدیگه میرسیم و چه نوع رفتاری رو، چه نوع منشی رو داشته باشیم که از دیدن یکدیگر آرامش بگیریم.
و این بر نمیگرده به این که طرف یک سال زندگی کرده یا 20 سال.
بله، این اصلا این
ثانیه‌های اول مهمه.
بله، و ثانیه‌های اول اصلا ثانیه‌های طلاییه. یعنی برخی از کارشناسان یه تعبیری دارن، میگن 70% ارتباطات بین انسان‌ها رو اون 30 ثانیه اول میسازه.
خیلی از تو ذوق خوردن همون موقع است.
اصلا پس میزنه گاهی وقتا اگر ارتباط خوب نباشه تو اون ثانیه‌های اول. دوم گفتیم که یکی دیگر نکات همین توجه به پوشش در محیط خانه که زن و مرد به پوشش خودشون توجه بکنن، چین به نوع یک آرامش بصری میده، آرامش دیداری میده. که از همین جا وارد شدیم یک به نوعی گله‌مندی خانوما رو مطرح کردیم. خانوما گفتن ما خیلی دوست داریم تو محیط خونه خوش پوش باشیم، ولی آقایون به ما توجه نمی‌کنن.
دقیقاً.
قرار شد ما اینجا بگیم خب یک مرد چگونه باید اینجا مهارت‌هایی رو بیاموزه که بتواند به همسرش توجه بکنن. و همین رو یه مقدار بازتر کردیم قضیه رو و گفتیم چه جاهایی مرد اصلا باید به همسرش توجه بکنن. گفتیم 5 جا باید این توجه صورت بگیره که 2 جاش رو حضرت عالی مرور فرمودیم و بیان کردیم. یکی توجه به فیزیک ظاهری، یکی توجه به پوشش. اما سومین جایی که مرد باید به همسرش توجه بکنه، توجه به اون کارهایی که همسر در محیط خانه انجام میدهد. ببینید یکی از نکاتی که ما امروز میبینیم و واقعا خود خانوم هام تو این زمینه مقداری دلنگرانن، میگن کارهای ما تو خونه دیده نمیشه. خانم از صبح بلند میشه یه ریز همینجوری تا بعد از ظهر تا غروب تا شب کار میکنه، ولی هیچ واکنشی از جانب مرد نمیبینه که مثلا آقا میاد تو خونه به خانم مثلا این کارها رو تو کردی، تازه طعنه میزنیم صبح تا مثلا لنگ ظهر که حتما خوابیده بودی،
جلوی
کولر مثلا استراحت میکردی، خودتو باد میزدی، چای میخوردی، من بدبخت باید برم بیرون همش کار کنم. یعنی تازه طعنه به همسرش میزنه. ببین اینجا یه خطری وجود داره. من اول این خطر رو بگم چون غرب این خطر رو تجربه کرد و دچار آسیب‌های جدی شد. ببینید اگر ما برای کار همسرمون در محیط خانه ارزش قائل نشیم، به نوع کار خونه برای زن بی‌ارزش محسوب میشه و تمایل پیدا میکنه که محیط خانه رو اصلا ترک بکنه.
یعنی میفرمایید
به هر بهایی به کارهای بیرون
خانه. یعنی میفرمایید ارزش کار خونه تبدیل میشه به ضد ارزش.
بله. بله. تو ببینید الان گاهی اوقات شما حتی لابلای صحبت خانم‌ها اینو میشنوید، کار خونه که کلفتیه، به شور و به صاب که نمیدونم فلانه.
درست.
یعنی اصلا نگاه یک زن گاهی اوقات بی ارزش شده کار خونه. و همین خطره. میدونید خطر کی خودش رو نمایان میکنه؟ من یه هشداری بدم، این هشدار خب در غرب به صدا در اومد، صدای زنگش و به فرمان شما تجربه شده و امروز هم داریم اون آسیب‌های جدیش رو میبینیم. اون هشدار که یه هشدار زمانیه که خانه خالی از زن بشه، خانه خالی از همسر بشه، خونه خالی از مادر بشه، یعنی یک خطر. یعنی شما تصور بکنین خونه‌ای که درش همسر به استقرار نداشته باشه، پر جنب و جوش نباشه، فعال نباشه، کوشا نباشه، این یک کارخانه مدرنیه که شما برقش رو بکشین، کارخونه رو خاموش بکنید، همون مقداری که این کارخونه که مدرن است میتواند تولیدات خیلی خوب و ارزشمندی داشته باشه، وقتی خاموش بشه انسان‌ها متضرر میشن. خانه‌ای که درش خانم وجود نداشته باشه، همسر وجود نداشته باشه، زن توش وجود نداشته باشه، مادر درش وجود نداشته باشه، همین گونه ضرر میرسونه به تمام جوامع بشری. دلیلش هم خب ما در حوزه تربیت میگیم یا در حوزه خانواده میگیم. ببینید در نظام خانواده دینی و اسلامی یک تقسیم مسئولیت عادلانه صورت گرفت توسط وجود مبارک نبی مکرم اسلام و این تقسیم کار اتفاقا بر اساس عدالت جنسیتی بود. یعنی وجود مبارک نبی مکرم اسلام ویژگی های زن و مرد رو کاملا برش اشراف داشت و بر اساس اون ویژگی ها این تقسیم کار رو صورت داد. و حضرت زهرا فرمودن تو سیده خانه، خانوم خانه، مسئول خانه، و علی جان تو هم مسئول کارهای بیرون خانه. ببینید این تقسیم کار، ببینید کار که کاره، ببینید این که مثلا من بگم کار بیرون ارزش داره، کار تو خونه ارزش نداره، قطعا این خطاه. یا بالعکس بگیم کار داخل خانه ارزش داره، کار بیرون ارزش نداره، اینم خطاه.
درسته،
هر کدوم اینا ارزشمنده.
بله.
بله. اون چیزی که مهمه که این کار رو قراره کی انجام بده، این شاید مهمتر باشه. یعنی باید فردی انجام بده که بر اساس ویژگی های او باشه، ویژگی های روحیش، روانیش، ویژگی های روانشناختیش، یعنی بر اساس این تنظیم بشه. لذا ببینید چه اتفاقی افتاده امروز، این که گفتم غرب این خطا رو کرد و امروز توی یک مشکل جدی گیر کرده. مثلا امروز شما وقتی میرین در میان بانوان غربی مصاحبه بکنین، صحبت باشون بکنین، از آرزوهاشون اینه که برگردن داخل خانه و خانوم خانه باشن. مستندهایی هم توی این زمینه ساخته شده. مثلا شما میرین میره با خانوم مصاحبه میکنه، میگه که میدونین در ایران خانوما داخل خانن، مثلا بچه هاشون رو خودشون بزرگ میکنن، لطخ و فتخ امور داخل خانه رو دارن. اینا اصلا با تعجب، لفظی که معمولا در تعجبشون به کار میبرن چیه؟ مایگادی که میگن خدای من. یعنی میشه اینجوری؟ یعنی امروز این آرزو یک زن، اتفاقا جالب اینه که خانمایی که توی یک زندگی های ویژه و لاکچری هستن اینجوری زندگیشون که تو خونه قرار دارن خودشون بچه هاشون رو بزرگ میکنن. بلازا دیدین اخیرم مثلا یکی از نمادهای روشنفکری در غرب چی شده که خانم یا آغوشی ببنده بچهش همراه خودش باشه، نسبارتش به دیگران.
یعنی خود به خود غرب برگشته به این حالتی. بله. که 1400 سال پیش آقا رسول الله فرمودن. بله. این به خاطر فطرته،
هم فطرت هم ویژگی ها، هم ویژگی های جنسیتی زن. یعنی امروز شما بدونید مثلا تو آزاد، به اصطلاح آزادترین کشور دنیا.
بله.
تو مثلا میگن آمریکا. زن اونجا. بله. میگن آزاد. یعنی شما میبینید سالانه بیش از 300 میلیون نسخه افسردگی داره پیچیده میشه.
عجب.
بیشترین داروهایی که الان داره در آمریکا استفاده میشه، داروهایی که اینها داروهای تسکین بخش اعصاب و روانه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ و شما مثلا در آمارهای رسمی نیم فراوانی افسردگی در زنها بیشتره. ببینید این طبیعیه، انسان هرچی از ویژگی های فطری خودش، ویژگی های جنسیتی خودش دور بشه آزار میبینه دیگه. من حالا ببخشیم بلا تشبیه.
بله.
مثلا شما تو حتی تجهیزات بیرونی هم همینو میبینید. مثلا شما اگر بیایید مثلا مثلا امکاناتی دارید، یک وسیله ای دارید.
بله.
یه کارایی خاصی داره، ازش یه کار دیگه ای بخوایم بکشی. مثلا شما از یه آسیابی که مثلا بعد مثلا نقود و اینها رو مثلا آرد بکنه، اینا مثلا گردو بندازین توش انتظار داشته باشید، خب این موتورش رو میسوزونه، نابودش میکنه. یا این کارایی برای اون کار نیست، برای این کاریه که تعریف شده براش.
استاد یه چیزی تو ذهنم هست میخوام بیان بکنم، حالا شاید دیدگاه خانوما هم باشه. ما اینایی که فرمودید دیدگاه علمی رو بذاریم کنار، دیدگاه عدالتی که خدای نکرده بعضی از مردم بهش دچارن، اینی که میگن این ناعدالتی هست که تو توی خونه ببخشید عذر میخوام بخوری بخوابی، همون چیزی که فرمودید ارزش شده ضد ارزش، من برم بیرون کار بکنم. خیلی از مردم میان وادار میکنن میگن تو هم برو کار کن، یا بخاطر اینکه زندگی رو بچرخونیم. خب اینجا بل. تکلیف چیه؟ بل.
حالا اینو عرض میکنیم. ببینید اصلا این برنامه ها یکی از ویژگیاش اینه که ما یه تغییر نگرشی در جامعه ایجاد بکنیم. من در یکی از دانشگاه رفته بودم، بعد یه آماری گرفتم، یعنی جمعی بود تو سالن اجتماعات، هم دختر خانم بودن، تو هم بحث مهارت‌های انتخاب همسر رو اونجا میگفتم، در ضمنش بحث مدیریت مالی خانواده پیش آمد. گفتم خب دختر خانم ها کدوماش رو میخوان بعد از فارغ التحصیلی شاغل بشن؟ دیدم تقریبا همه دست بلند کردن، تقریبا. گفتم خب حالا میشه دلایلش رو بگید یا مشوق ها رو بگین، چه چیزی داره شما رو تشویق میکنه؟ چند تا نکته خوب بیرون اومد. یه نکته این که امروز مثلا حاجا اگر دختر شاغل نباشه اصلا خواستگار نداره، پسرها تمایل دارن ما هم شاغل باشیم که بتونیم یه باری رو از دوش اونا
برداریم.
دوم، این دومیه مهم،
این ضعف از مردوست.
بله بله، حالا اینا دربارش صحبت میکنه. دوم گفتش که میگفتن که مادرامون، مادرام میگن یعنی چی تو خونه بمونی، به شروع به سابی به پزی، برو بیرون کار کن ببین چه کیفی مثلا داره.
خب حالا تو جیب خودت. آره.
حالا اینم دوباره دربارش حرف میزنیم که چرا این اتفاق و این نگرش داره در زنهای ما شکل میگیره. تمام بحثمون همینه، چون میخوایم بحث توجه مرد به کار خانه زن رو بگیم.
بله.
که مرد باید به کار همسرش در خانه توجه بکنه، برای او ارزش گذاری قائل بشه تا این رو توجه بکنه. بعد من میخوام یه پیشینه تاریخی رو هم بگم که این ارزش گذاری چقدر میتونه مهم باشه. خب این یه دلیلش هم این بودش. یه دلیل دیگه هم که بیان میکردن مثلا حالا کی ما میخواییم ازدواج کنیم، معلومی که ازدواج کنیم، بلاخره نمیتونیم همه سر سفره پدر مادرامون بشینیم که میخواییم حالا همین تعبیر شما دستمون تو جیب خودمون باشه. یعنی عمدتاً این سه تا دلیل رو بیان میکردن. حالا دلیل های ریز دیگه هم بودا،
عمدش ایناست.
بله، حالا علاقه به کار داریم، نمیدونم فلان کار رو علاقه مندیم، حالا اینا هم لابلاش بودش. حالا ببینین هر سه تا اینها به نظر من یک ظلم تاریخیه که به خانواده شده. یعنی متاسفانه یه عده‌ای فراتر از آموزه‌های دینی و اسلامی، به دور از آموزه‌های دینی و اسلامی، به اصل نظام خانواده ظلم کردن که خروجیش این شده. حالا این آدمای عجیب غریبی هم نبودن دا، گاهی اوقات ممکن اصلا رسانه‌ها بودن. مثلا وقتی یه خانم تو خونه رو نشون میده، همیشه مثلا یه چادر جلوش پهنه و داره سبزی پاک میکنه و مثلا دارن غیبت اینو میکنن، ولی یه زن شاغل رو نشون میده چقدر مثلا رسمی و چه کفشی پوشیده، چه لباسی، چه مثلا پژو 206 جگری هم سوار میشه و صبح میره سر کار میاد،
مثلا چقدر موفقه.
بله، فلان اینو موفق نشون. خب یعنی این ظلمیه که گاهی اوقات رسانه‌ها انجام میدن. ما البته خیلی تو این زمینه حرف داریم، ولی خیلیاشو نمیشه گفت. یعنی باید به تدریج اصلا ذهن مخاطب آماده بشه، تدریجی اینها بیان بشه. خب یعنی این مثلا یکی خود ما مردها، یعنی ببینید نگاه ما به زن چیه. مثلا میگیم بریم یه زن بگیم کارهای خونهمون رو انجام بده، واقعا همینه فلسفه ازدواج در آیه 21 سوره روم اینو گفته که قرار لتسکن و الیها باشه، موده باشه، رحمه باشه. زن و شوهر قراره نیازهای فطری، حقیقی و غریزی همدیگر رو پاسخ بدن،
اصلا بشه معمولی.
بله، بله، قراره این کار انجام بشه. نه اینکه اینا از کجا ما در رو آوردیم که زن بگی بیاد کار خونت رو انجام. این درست بخشی از مأموریت و مسئولیت هر یک از زن و مرده. بالاخره من باید بیرون برم درآمدی داشته باشم، بتونم اون چرخه زندگیم رو بچرخونم. خانومم بخشی از کارش همینه که داخل خانه رو مدیریت بکنه، بالاخره رتق و فتق امور رو بکنه، ولی همه کار اینی. اتفاقا یکی از معمولا نقدهایی که ما به خانواده ها داریم، میگیم وای از اون زمانی که، کدوم زمان؟ که مرد خودش رو در حد آبربانک ببینه، زن خودش رو در حد یک نیرو خدماتی ببینه. این وای بر این زمان. یعنی این خانواده چیزی از توش در نمیاد اگر فقط این باشه. بله، مرد باید آبربانک باشه، ببین بخشی
ولی
از
فقط بله. یک آبربانک بله. نباشه
بله. این بخشی از مأموریت زن هم بله باید خدمات رسانی در محیط خانه داشته باشه، ولی نه بخشی از مأموریت زنه. ولی اگر فقط مأموریتش رو زن این ببینه، مردم اون ببینه، این اصلا اون خانواده نمیتونه اون فلسفه حقیقی خودش برسه.
من داخل پرانتز چیزی بگم استاد،
بفرمایید،
بی ادبی نباشه محضرتون. دوستان عزیزی که راجع به این مورد نکته دارن، بله ما نمیخوایم یک طرفه صحبت بکنیم، شاید خیلی از جاها شما نظر داشته باشید که آقا الان شرایط به گونه ای که عذر میخوام من فقط آبربانکم، یعنی اگه همین کار رو انجام بدم اصطلاحا دیگه خیلی به اصطلاح کار بزرگی انجام دادم. یه خانم میگم از پس بچه هم برمیام دیگه اصطلاحا دیگه اصلا کاری غیر از این بلد نیستم بکنم.
نه داره ببینید این پس بچه ها باید بر بیاد.
آره ولی فقط پسی؟ از آها اینجا نکته است.
آره. چه پسی؟ یعنی پسی که فقط شکمش رو سیر کنی لباس بتن، این که خیلی بده. ببینید الان ببینید اصلا یکی از نقد های ما به مدیریت داخل خانواده همینه. مادره بنده خود از صبح بلند میشه اول میگه چی بدم این بچه ها صبحونه بخورن، میره تا آشپزخونه یه صبحونه آماده میکنه، سفره پهن میکنه، بچه ها رو حالا با یه کلنجار رفتن بیدار میکنه، میره سر سفره صبحانه، اینا صبحانهشون رو میخورن میخورن، مادر میگه خب حالا من برم خستم یه استراحتی بکنم تا ببینم نهار چی درست بکنم یا برم رختار رو بشورم. بعد یعنی الان بچه رو آماده کرده، نیازهای زیستیش رو طبق خوابش رو کرده، بچه غذاش رو خورده، ماش آراسته، لباسش هم خیلی خوب. خب چیکارش میکنیم؟ برو پا تلویزیون بشین جناب جمعی تو رو تربیتت بکنه.
آها.
بشین جلوی تلویزیون آقای ایکس و ایگرگ فلان شومنت مثلا ایرانی و خارجی تو رو تربیتت
یعنی
بکنه.
یعنی من صرفا نیازهای فیزیکی تو، نیاز فرهنگی و ذائقه معنوی تو یه جای دیگه تامین
بله.
بشه.
این بعد میشه چی؟ این مادر میشه نیرو خدماتی.
نیرو خدماتی.
اصلا ببخشید من یه ذره میخوام رگ غیرت خانوما رو اینجا
قلقلک
اینو میگم.
بله.
یعنی این زن فقط یه عمل است برای دیگران. یعنی یه کاری رو آماده بکنه، این بچه مثل دست گلش رو بده به دیگران، دیگران اینو تربیت.
و خیلی از خانوما به همین حد راضی ان.
بله. خب نه دیگه. میدونی چرا؟ چون عواقبش رو نمیدونن. بعد چه اتفاقی میفته؟ این بچه از آب و گل در میاد، مثلا میرسه به سن نوجوانی، یه کاسه چه کنم از این مشاور به اون مشاور، چرا بچه‌م اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ خب بله توی که فقط همه هم و غم دین بوده چی بپوشه چی بخوره کجا بخوابه. خب همین میشه، دیگران آمدن نقشی که برای تو بود رو ایفا کردن،
تعریف شده بود رو انجام دادن.
بله لذا اینجا میشه خطا. یا پدر همینطور، حالا انشالله ما تو بحث آقایون وارد بشیم، مثلا میگیم قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام خانه است، مرد تکیگاه زندگی، مرد عامل اقتدار خانه. خب این عامل اقتدار هیچ جا ما اومدیم برای مردامون تعریف بکنیم که آقا عامل اقتدار، ما 11 تا عامل اقتداری داریم. یعنی مرد وقتی میخواد مقتدر باشه در خونه
باید این 11 تا رو
11 تا ویژگی باید داشته باشه که این بشه مقتدر. و چی میشه؟ چون بلد نیستیم، مرد مثلا میخواد خودشو مقتدر معرفی کنه،
اول تونه صداشو بالا میبره
نداره اینو
بله نه بفهم،
یعنی میشه لولو خونه.
آها.
یه دادی بزنه، یه فریادی بزنه، یه چیزی پرت بکنه،
حسابت باشه تا بابا بیاد. آره. این جنبه
حالا این که مادره میگه آره. اینو مرده داده میزنه. مثلا یه جوانی آمده و ما میخواستم ازدواج بکنم، بابا اومد یواشکی در گوشم گفتش که پسرم مرد وارد خونه میشه باید زنش رو یه جوری صدا بکنه که چهار ستون بدن زن بلرزه، این مرد. به من گفت آقا درست؟ گفتم نه که درست، کی میگه این درست؟ این لولوه که بترسه، آدم از لولو میترسه. در حالی که شما میگه قرآن میگه بابا اینا دوست هم باشن، به هم محبت بکنن. از این که من میگم ظلم تاریخی شده به خانواده، یعنی هر کسی به خودش حق داده هر جوری میخواد به این خانواده یه ناخونکی بزنه، یه حرفش رو تو این خانواده به کرسی بشونه، بدون اینکه با اون چارچوبی که مدیریت نظام خانواده رو اسلام تعریف کرده توجه بکنه. بعد چی اتفاق میفته؟ مسلمان هستیم ولی اسلامی زندگی نمی کنیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگم آقا خب این اگر اینه، خب اونجوری زندگی کنیم، بریم بیرون، نمیدونم زن بره بیرون، مرد بیاد تو. یعنی یه چیز عجیب غریب آش شل قلم کاری میشه.
خب
حالا پس ما برگردیم به چی؟ توجهه. اگر اجازه بفرمایید، اگر می‌خوایم میان برنامه
دوستان چیزه. زمان داریم ما 5 دقیقه. بله استاد، تو میان برنامه 5 دقیقه.
حالا باید ببینیم اینجا باید چیکار بکنیم. من وقتی میگم ظلم تاریخی، یعنی اینکه ما زن رو تو جایگاه اصیل و اساسی خودش اگر قرار بدیم، اصلا این زن خودش هم آرامش پیدا میکنه. ببین من قبول دارم زنی که فقط بشوره به سابه به پزه آرامش نداره، اینو قبول دارم. مردی که فقط آبرمانگ باشه آرامش نداره، چون این همه جهات وجودی او رو که پوشش نداده، همه نیازهای او رو که پوشش نداده. نظرین ما وقتی میگیم زن مدیر داخل خانه است، مدیر یعنی چی؟ مدیر یعنی مثلا توی مدرسه مدیر کارش فقط اینه که گچ و تخت و پاک کنه و آماده بکنه؟ نه دیگه، یعنی اگه این کارو بکنه که معلوم نیست چه اتفاقی توی مدرسه. مدیر وقتی مدیره که به تمام اجزا و تمام نکاتی که مرتبط با اون سیستمشه توجه داشته باشه، براش برنامه داشته باشه. مادر هم شیرین ترین لحظه میدونیم برای مادر کیه؟ مثلا وقتی میبینه برای بچهش وقت صرف کرده، میبینه بچه صبح مثلا خودکار بلند میشه خودش نماز میخونه، این مادر پروبال در میاره، این میگه این ثمره تلاش منه. چرا؟ چون ببینین انسان فطرتش بر اساس بندگیه دیگه. وقتی میبینه بچهش داره تبدیل میشه بنده خوب خدا، این حاضر این لحظه رو با هیچ چیزی عوض بکنه، یعنی داره آرامش رو میگیره. چرا؟ چون مأموریتش خوب انجام داد، خداوند متعال یه گل نرمی به تو داد، اینو خوب تونستی ورزش بدی، خوب شکلش بدی،
خدایی درش
بود. بله، اینو وقت تو آرامش میگیری. ولی حالا شما ببینید مادری که، حالا ببینید مادری که به رختش لباس بچهش رسیده، به مدل موی بچه رسیده، به همه ویژگی‌های بچهش رسیده، حالا شما ببینید این مادر بچهش خدای نکره بعدم معتاد شد، بعدم دچار انحرافات اخلاقی شد، بعدم دچار هنجار شکنی ها و بزهکاری ها شد، دیگه آیا این مادر شب و روز داره؟ شما بیاین تو مشاوره های ما ببینیم، مثلا مادر اومده میگه بچه 17 سالم معتاد شده، میگه من حاضرم همه دنیا رو بدم، هر چی دارم بدم، برگردم به یک سال قبلی که هنو بچه هم دچار این آسیب نشده،
اعتیاد نشده.
ولی خب حالا نمیتونیم اونم ناامید کنیم، ولی بگیم تو اگر همه این دنیا رو هم داشتی و میتونستی بدی، به سال قبل که چه از کنم، به یک ساعت قبل که چه از کنم، به یک ثانیه قبل هم نمیتونی برگردی، گذشت. یعنی اون موقع باید تدبیر میاندیشیدی. حالا شما فکر کن این مادر دیگه تا آخر عمرش روی آرامش میبینه،
و جالبیش
شاید بهتر نیرو خدماتی هم تو خونه بوده ها، صابونه خوب، نهار خوب، رخت و لباس رو به موقع شسته، اتو کشیده، ولی مأموریت های اصلی خودش رو به عنوان یک بانوی داخل خانه خوب انجام نداده.
خب شما منکر این نیستید؟
بله،
منکر این نیستید که بالاخره یک سری خدماتی از جانب بله. مادر،
حالا تو روایاتش آره. هم میگیم بله. که اینا چقدر خود همینها
ارزشه بله. آره.
ولی نمیتونه همه نیازها رو پوشش بده، باید همه رو بهش توجه. کما اینکه مرد هم مثلا شما الان خانوما رو به صف بکنید تو یه سالن جمع بکنید، ببین خانم آیا دوست دارین فقط شوهرتون آبربانکی عمل بکنه؟ میگن نه. و یه بخشی از مأموریتش، ولی دوستای مرد خوش اخلاق باشه، اهل محبت کردن باشه، گوش خوبی باشه برای شنیدن صحبت‌های ما. پس حالا برگردیم به اون توجهی که می‌خواستیم بگیم که مرد باید به مأموریت‌های همسرش در داخل خانه خوب توجه بکنه، ببینه، قدردانی بکنه. من یه جمله اینو اینجا عرض بکنم، یعنی ما واقعا اگر بدانیم که کار همسرم در خانه چقدر ارزشمنده و او هم به این کار داره اهمیت میده، واقعا سراپا باید در برابر این زن آدم به احترام بیسته، دست او رو ببوسه، به او احترام بگذاره. یعنی بدونیم چقدر، چون خداوند برای این کار ارزش قائل شده. حالا من چند تا روایت رو میخوام تو این زمینه عرض بکنم ببینیم چیه. قبلش اجازه میدید قبل اینکه این روایت ها رو بگم یه شبهه ای را هم پاسخ بده.
بله بله،
اصلا برخی خانم ها ممکنه همین الان دارم صحبت ما رو میشنم، خب آقا مگه اصلا وظیفه زن تو خونه کار بکنه؟ چه وظیفه ای داره زن تو خونه کار بکنه؟ خدا پیغمبر گفته مثلا زن بشوره، بسابه، بپزه، اینا رو خدا پیغمبر گفتن. این شبهه هستش گاهی اوقات خانم، حتی آره، حتی گفتن زن میتونه به بچه شیر میده پولم مثلا بگیره. یعنی شروع میکنن
اینها یک توجیهی برای اینکه کار خونه رو مثلا من انجام ندم. ولی ما یک نکته اینجا داریم که این نکته خیلی نکته مهمیه که باید توجه کرد. ببینید بالاخره کسانی که کارشناسان دینی هستن، کارشناسان مذهبی هستن، میگن اسلام از سه بخش تشکیل شده: یک اعتقادات، دو احکام، سه اخلاق. این سه بُعد تشکیل شده. یعنی فرد وقتی میتواند خودش رو مسلمان بداند که هم اللحاظ اعتقادی رو خودش کار کرده باشه، هم در مسائل شرعی و احکامی هم اخلاقی. حالا ببینید جالب اینه که چون خانه خیلی ارزش داره، خداوند متعال به جای اینکه کار خانه رو لزوماً یه کار شرعی بدونه، این رو اخلاقی میدونه.
یعنی پیامبر گرامی اخلاقی یه لول بالاتر.
بله، اصلا پیامبر میفهمن اینی بوئس لاتم من
مکارم من اخلاق.
اصلا فلسفه به عزت خودشون رو پیامبر گرامی انسان ترویج اخلاق میدونن. یعنی نمیخوام بگیم اینا هر سهش مهمه ها، ولی قطعا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم توجه به مسائل اخلاقی داشتن خیلی به انسان روش میده.
خب جواب این شبهه اینه که این کار اخلاقی باید بله. با فاکتور اخلاق باید سنجیده بشه.
بله، برای همین نمیتونیم دور بشیم ازه. یعنی یک مسلمان اگر اخلاقیات رعایت نکنه که مسلمان نیستش که.
پس یه نکته ای در اینجاست، آیا به لحاظ اعتقادی و احکام این شبهه وارده؟
اصلا این شبهه نیست. یعنی ما وقتی اسلام رو بشناسیم نباید اینو بگیم. مثلا بگیم، مثال میگم، میگن آقا اخلاقا مگه به ما گفتن نماز بخونیم؟ امر اخلاقی نیستش، نماز شرعیه، علاوه شرعی باید بخونیم.
باید بخونیم.
آقا یعنی این شبهه رو اخلاق وارد کرده که نماز نخونیم؟ میگیم نه. اصلا ببینیم اگر کسی اسلام رو خوب بشناسه میدونه که کارکرد یک مسلمان در سه بُعد تعریف شده که این پک کاملش میشه یک انسان مسلمان کامل.
میشه اسمش رو بذاری مسلمان.
بله. درست. که هم اعتقادات رو توجه کنه، هم احکام و شر رو توجه کنه، هم خانواده رو بهش توجه کنه. بسیار. و اخلاق رو در اصل.
خب روایات بمونه استاد، یه میان برنامه بله. ببینیم. مشکلی نیست.
نخیر.
خواهش میکنم دوستان یک میان برنامه ای رو ببینیم، برگردیم اینجا سبک زندگی است، با ما همراه باشید ببینیم نظر خدا و اسلام و آقا رسول الله چی.
Davar şu geçer bela, aldı sabrimi neyne var? Ateşin dilden ses gelir, sen de yatan şaha canın feda. Soti heyhat minna billah وجودی هم سمت ذکر تکبیر سیزدتی نرشه چطور نه افلاکه چطور نه افلاکه چطور چین آقام سنده یاتور آقام سنده یاتور آقام سنده یاتور آقام سنده
با هر زبان و هر قومیت و با هر اصطلاحاً طوری که شده هر کسی ارادت خودش رو به حضرت امام حسین علیه السلام داره نشون میده. کلیپی که دوستان پخش کردن خوش سلیقگی کردن با زبان آذری و ارادتشون به محضر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام، امیدواریم که خداوند متعال عمری به همون بده که در کنار شور حسینی انشالله به شعور حسینی هم برسیم، صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین. اینجا سبک زندگی هست و در خدمت استاد تراشیون هستیم و امیدوارم که ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید. دوستان دائما دارن زیر نویس میکنن. یه نکته ای هم که هست اینه که حالا اگر دوستان صلاح دونستن اون تکرارهای برنامه توی روزهای مختلف هفته هم انشالله زیرنویس بکنن که دوستانی که از بحث زنده فاصله میگیرن حتما با تکرار برنامه و توی پایگاه شبکه جهانی ولایت هم فایل صوتی و البته تصویری برنامه موجود هست، میتونید استفاده بکنید. خب استاد، روایات چی شد؟
بعد ببینید، بحث ما این بودش که بالاخره مرد باید به کار همسرش در داخل خانه توجه بکنه و این گفتیم ریشش در اینه که یعنی این به نوعی تبعیت از اون مرام الهی سنت الهی، چون خداوند متعال هم به زنی که داخل خانه فعالیت میکنه و کار میکنه پاداش هایی رو بهش میده و توجه کرده. حالا من چند تا روایت رو تو این زمینه عرض بکنم. اولین روایت، وجود مبارک امام صادق علیه السلام از نبی مکرم اسلام بیان می‌فرمایند که وقتی زن در محیط خانه یک چیزی رو جمع و جور می‌کنه، جابجا می‌کنه، مرتب می‌کنه،
اصطلاحاً کارهای خونه رو می‌کنه،
خداوند متعال به او نظر رحمت می‌افکند.
عجب.
و کسی رو که نظر رحمت خدا بهش بیفکند، بفرمایید، بهشتی می‌کنه. یعنی کار زن در محیط خانه مساوی است با بهشتی شدن زن.
این دیدگاه خدا
نسبت به کار، نسبت به کار زن در محیط خانه. دومین روایت، باز این روایت از محضر مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند وقتی زن 7 روز در خانه همسر کار میکنند، خداوند متعال 7 در جهنم رو به روی او میبندد و 8 در بهشت رو به روی او میگشاید و به او خطاب میکند که از هر دری میخواهی وارد بهش شو. حالا شما ببینید، آیا میتونید معادل این رو در فعالیت های بیرون محیط خانه پیدا بکنید یا جای دیگه؟
اصلا ما داریم،
بله، که مثلا یه خانم 7 روز یه جا کار بکنه،
کار بکنه.
لذا ببینید اینقدر خانه ارزشمنده. لذا اینکه ما در اون برنامه های اول اشاره به این نکته کردیم، مثلا با این مقدمه شروع کردیم که وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام برای خانه و خانواده قداست قائل بودن، یعنی واقعا قداست، من نمیخوام بگم فقط احترام، چون قداست چند پله بالاتر از احترام. یه موقع ما یه چیز احترام بذاریم، بعد یه چیز یه موقع قداست قائلیم، اونو مقدس میشماریم. خداوند محیط خانه رو مقدس شمرده، براش ارزش قائل شده که این گونه میفرمان. ببینید، حالا شما برین بگردید ببینید آیا میشه پیدا کرد
مثلا جای دیگه داریم یه همچین چیزی،
یا مثلا روایت دیگری رو داریم. مثلا در روایت داریم که وقتی زن برای شوهر ظرف آبی میآورد، ظرف آب، مثلا خانم مساق، حالا شما چای، شربت، اصلا قضا آوردن
لزومن آب بله.
بله. این با من یه مصداق دیگه بله. که به ذهن نزدیک بشه. حضرت فرمودن که این بهتر از این است که یک سال روزها را رو روزدار باشد و شبها را عبادت بکند و به ازای هر جرعه‌ای که مرد از این آب می نوشد خداوند 60 گناه از زن رو محو می کند و 60 حسنه می رویاند. حالا ببینید چقدر ارزشمنده.
این کار تو خونه است.
بله.
برای مردم کار بیرون حتما از این روایت داره.
بله. مثلا شما اون روایت دیگه فصل الخطاب دیگه که حضرت فرمودن اگر عبادت 10 جزء باشد 9 جزءش کسب روزی حلال
حلاله است. بله.
اینم برای بیرون.
یا اگر در بیرون از منزل کسی از دنیا بره در مقام شهید.
بله. برای کسب روزی برای حلال بعد از دنیا بره مقام شهید رو به او میدن. حالا عرض من ببینید اینا همه برمیگرده به این تقدسی که خانواده داره. این
ارزشه.
ارزشی که حالا ببینید آیا واقعا حقش نیست ما هم همین گونه خانه و محیط خانه رو ببینیم، بهش توجه بکنیم؟ یعنی برای کار خانم در محیط خانه یک قداستی قائل بشیم؟ یا مثلا حالا شما بریم تو اون جنبه دیگر، مثلا درباره مادری کردن. ببینید الان یکی از کارهایی که متاسفانه دارن ترویج میکنن در دنیای غرب و خب این اومده به نوعی نوک پیکانش ماها رو هم گرفته در بله. کشورهای اسلامی خصوصا در کشور خودمون بحث اینه که مثلا زن بیکاری مگه بچه بیاریم 9 ماه مثلا وجودتو درگیر بکنیم تا بچه به دنیا میاد بیخوابی بکشیم فلان برو سر کار ارتقای شغلی پیدا بکنی حیف نی تو خونه با این استعداد بمونی بچه داری بکنی بچه بیاری. بعد وقتی روایات نگاه میکنم این عجیبه. مثلا ببینید من حالا این روایت خیلی طولانی هستش، من نمیخوام دو تا بخشش رو گلچین بکنم و این دو بخشش رو بگم. یه بخشش اینه که وقتی که خانوم فرزندش به دنیا میاد همانند روزیست که از مادر متولد شده. اینو میبینید چقدر این مقام بالاست. یعنی انگار یه تولد جدیدی رو خدا به این زن اهدا کرده با تولد فرزندش، یعنی اون رو کاملا پاک کرد. البته این شاید دلایل مختلفی داره، یکی به خاطر اون رنج و سختیه بله. که مادر در این 9 ماه میکشه بله. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه موقعی به طلبه ها میفرمودن که میخوایم ببینیم مادرتون چقدر براتون زحمت کشه توی 9 ماه، یه موقعی یه آجر به شکمتون ببندی کل روز رو با این آجر همه کاراتونو بکنیم. یه آجر ببینید چرا سخته،
اونم یه روز.
بله یه روز. خب در حالی که بالاخره بچه میگن وقتی که مادر باردار میشه این نیستش که فقط هم وزن بچه مادر حملی داشته باشه، خب بالاخره اون مایه هایی که این بله بچه در رحم مادر درش بوده
بله.
خیلی مادر وزن بالا میره، گاهی اوقات خوابیدن برای سخت میشه، آرزو میکشه مثلا یه موقعی بتونه به کمر بخوابه تو این دوران بارداری فرزندش سخت میشه برای یکیش اینه یکی این که خود فرزند چون خیلی ارزشمنده خداوند میخواد این فرزند رو بده به یک مادری که این عین کسیه که تازه متولد شده، بگه تو از نو شروع بکن، میخواد یه بنده خوب من رو پرورش بدی. یعنی لذا برای همین این ارزش رو گذاشته خدا. حالا دومی بخش از این روایت از اون خیلی مفصل، حضرت فرمودن وقتی مادر به بچه شیر میدهد به ازای هر مکش و مکیدنی که این کودک نوزاد شیرخوار از سینه مادر داره و داره شیر تناول میکنه، خداوند ثواب آزاد شدن یک بنده از نسل اسماعیل رو در نامه عمل او ثبت و ضبط میکنه.
عجب.
یعنی ببینید چقدر ارزش گذاره. لذا من تعبیرم اینه اصلا محیط خانه یه سکوی پرشه.
دقیقا.
بعد همینه که انقدر اهل بیت اهمیت میدن. یعنی وقتی ما در بحث ابتدایی که شروع کردیم و این تقدس برای خانواده رو مطرح کردیم و گفتیم وجود مبارک ابی عبدالله حسین حتی در کربلاتون سختترین شرایط چگونه به خانواده چطور به فرزندانشون اهمیت میدن و توجه میکنن، ریشش تو همینه. ریشش در اینه که درست میدان نبرد میدان مقدس است ولی خانواده هم تقدس داره، ولی حضرت همینجوری توجه به اون موضوع خانواده،
حتی همی... اگه شده کلامی باشه.
بله، همین اخیراً یک جایی من بودم، یه شهری بودم، بحث سبک زندگی حسینی رو میگفتم، یه بزرگواری از علمای اون شهر دم، مثلا دو سه شب که این مبحث ما گذشت، یه شبی قبل از منبر من نشسته بودم خدمت ایشون، برگشت به من گفتش آقای تراشون، شما که گفتیم من رفتم یه مراجعه هم خودم کردم، میگفت واقعا کربلا یک بخش عمدش اصلا جولان دادن ارزشگذاری برای خانواده
است.
یعنی اینقدر اون میدان و معرکه، اگر از این زاویه هم انسان بهش نگاه کنه، زاویه من میگم زاویه فراموش شده، شما زاویه که به کربلا داریم همش نگاه میکنی،
مظلومیت زاویه...
بله.
بله. بله.
اون نبردی که بله. اتفاق نبردی افتاد، شجاعت هایی که رخ داد،
اصطلاحا نامردی هایی که رخ داد و اینها،
بله. از اون زاویه ولی یک زاویه فراموش شده هم داره، اون زاویه خانواده است، زاویه توجه به خانواده که خصوصا با محوریت خود ابی عبدالله حسین علیه السلام داره این اتفاق میفته. حالا برگردیم، من یه روایت دیگرم عرض بکنم. ببینید یه روایت دیگه که ما داریم همون روایت مشهوره که دیگه همه ما شنیدیم، که دیگه بالاخره زنها نمایندهی رو فرستادن محضر نبی مکرم اسلام، حالا به تعبیر ما یه گلمندی بکنن که رسول الله همه کارهای خوبه که برای مردا است، مردا جهاد میرن، مردا حج میرن، مردا همه کارهای خوبه، ما زنا چی؟ حضرت تمام صحبت‌ها اینا رو شنیدن، اتفاقا اون سخنگوشون رو هم حضرت یک تشویقی کردن، اونا خیلی خوب تبیین کردی اون نگرانی بانوان رو. بعد حضرت فرمودن ولی بدان که اصلا جهاد زن حسن و تبعل، خوب شوهرداری کردنه، یعنی یک فصل شروعی رو برای بانوان ارائه دادن که جهاد المرأه حسن و تبعل، اصلا جهاد زن همین خوب خانه‌داری کردنه، خوب شوهرداری کردنه،
که هم با فطرتش تطبیق داره، هم آخر آخرش برایند نفع تمامش رو هم زن هم خانواده میبره.
حالا من همینجا میخوام یک دوباره تعریضی داشته باشم به موضوع زن در غرب، یعنی اینو ما بهش توجه بکنیم. ببینید در غرب زن رو هی دارن هول میدن به سمت غرایز، یعنی تبدیلش میکنن به یک ابزار غریزه‌ای و از همین ابزار هم بر علیه خودش هم استفاده میکنن، که میان هی اون نیازهای غریزی زن رو تقویتش میکنن، از اون طریق هولش میدن، میفرستنش تو فضاهایی که متناسب با اون جنسیت زنی، و واقعا اینو ما باید برش اذعان بکنیم، یعنی ساعتها شاید روزها هفته‌ها ماها کارشناسان باید بیان درباره این صحبت بکنن که ما یک ظلم عجیب و غریبی به زن در غرب اتفاق افتاد، و من میگم امروز زنهای غربی مظلومن که گیر یه مش آدمای سیاست مدار، آدمهایی که منافع سرمایه داری رو دارن میبینن دنبال اون هستن افتادن، و اینا رو دارن میکشن به سمت اون خواسته های خودشون، ولی زن رو تبدیلش کردن به یه ابزار کاملا غریزی. درسته در کنارش بالاخره وقتی میخوان یه گوسمندی رو هم ذبح بکنن، یه کاسه آبی هم جلوش میذارن که بخوره، ممکنه یه جایی هم بهش فکر میکنن دارن اهمیت میدن، ولی این اهمیت هم در خدمت اون غریزه است.
یعنی فاصله گرفت.
بله، ولی اون چیزی که با در نظام خانواده دینی میبینیم اینه که زن رو میخوان بر اساس فطرتش روش بده. یعنی حتی جالب اینه که در نظام فکری اسلام غریزه هم در خدمت فطرته، یعنی میگه تو اشکال نداره، ما نمیخوام غریزت رو منکوب بکنیم، ولی این غریزه هم باید چارچوب داشته باشه، این چارچوبش باید بر اساس اون مساله و ویژگی های زن باشه. شما مثلا امروز زنی که مثلا تبدیلش میکنن به یه ابزار مثلا پرونو در غرب، شما وقتی این زن رو نگاه میکنین شما فکر میکنین تهش چی میشه؟ یعنی زنی که تبدیل به یک عروسک خیمه شب بازی در اختیار هوسات، بله یه موقع ممکنه همین رو هم بزرگش هم بکنن، تیتر یک مجله هم بکنن، ولی همون تیتر هم برای اینه که اون ابزار غریزی او رو تقویتش بکنن، نه اینکه به اون فطرت و رشد زن کمک بکنن.
درست.
ولی در خانواده نه، در خانواده دینی و اسلامی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینه، بلیزا اینجاست که مرد باید این توجه رو بکنه، یعنی ارزش گذاری بکنه. بعد ببینید اون مادری که گفتیم تو آمار دانشگاه میگفت، دختر میگفت من مادرم میگه برو سر کار، شما دقیقا اگر اون مادره رو بیارید اینجا بخواین آنالیزش بکنید، باش گفتگو بکنید، مثلا این یه خانومیه که مورد توجه قرار نگرفته تو خونه،
یعنی اونم باز ریشه داره.
بله، این که گفتم یه ظلم شده به خانواده، هر که هر جوری خواسته با این خانواده رفتار کرده. درسته. همینه، در حالی که ما باید بر اساس یک سنت الهی رفتار بکنیم. سنت الهی میگه کار در داخل خانه ارزشه، مادری ارزشه. هم ببینید من سه جنبه رو گفتم، یعنی هم کار خانه رو گفتم که چقدر ارزشه، هم همسرداری رو گفتم. همسرداری به معنای باز رتق و فتق و امور زیستی همسر که نیستش، خوش رفتاری کردن، خوش اخلاقی کردن، رفتار خوب، این یعنی حسن و تبعل که میشه جهاد. مادری رو هم گفتیم، ببینید حتی مادری که نیاز زیستی بچهش رو فراهم میکنه چقدر بهش ارزش قائل میشه. حالا برسه به تربیت. مثلا تربیت رو اگر بخوایم بگیم، بعد اون روایت امیرالمؤمنین رو که پیامبر، آقا امیرالمؤمنین رو خطاب قرار دادن و فرمودن علی جان اگر یک نفر به دست تو هدایت شود برتر از هر آن چیزی است که خورشید بر او میتابد، یعنی ارزشش اینقدر. حالا یک مادر اگر یک فرزندش رو خوب تربیت بکنه، ببینید بالاخره مادر مهمترین عنصر انسانی در تربیت. شما معادل شده میتونید، حالا من میدونم حضرت عالی جناب آقای عابدی معلم هستی،
خواهش میکنم زنده باشید.
خب این معلمی چرا میگن شغل انبیا؟ چون با تربیت سر کار داره. و شما اون وقت کل کاری که میکنید با یک دانش آموز اصلا به حساب نمیاد با کاری که مادر میکنه. من بخوام یه محاسبه عدد و رقمی برات بکنم.
حتما. آخه منم اینجا یه نکته ای دارم.
بله.
بله شما عدد رقمو بفرمایید.
من عدد و رقمو بگم. آره. بگم وقت مادر چقدر نقشش مهمه. ببینید یه بچه وقتی متولد میشه در 7 سال اول اگر روزی 12 ساعت بیدار باشه بیش از 30160 ساعت در اختیار مادرش.
تو 7 سال اول.
بله.
خب
یعنی بیش از 30000 ساعت در اختیار مادرش. یه دانش آموز شما حالا غیر از این ایام کرونایی
که دیگه اصلا نیست
اون زمانی بله. که حضور داره بله. موظفیش در مقطع ابتدایی 850 ساعت در ساله در اختیار شماست، در دبیرستان حدود 1050 ساعت.
دقیقا
شما حالا حساب بکنید، یعنی یک دانش آموز از اول ابتدایی تا دیپلم کمتر از 10000 ساعت در اختیار معلمینشه
و سیستم آموزش پرورشه. بله.
ولی در همون 6-7 سال اول 3 برابر اون زمان رو در اختیار مادره.
خب حالا این نکته من فکر کنم اینجا تا تنور داغه مونون رو بچسبونیم. پس میفرمایید که این حرفی که این جمله خیلی ما شنیدیم، پس تو مدرسه چی یادتو میدن؟ یعنی در واقع میفرمایید که این وظیفه اصلیه رو خیلی از خانواده ها گذاشتن روزش مدرسه و خودشون ازش فاصله گرفتن.
اصلا این نباید اتفاق بیفته. ببینید ما بعد حالا من چون خودم کار تعلیمی انجام میدم، بالاخره توفیق داریم که تو این زمینه هست. خیلی مواقع به مادرها میدونید من چی میگم؟ میگم ببینیم مدرسه بازوی شماست، شما محورید، بالاخره بازوی بخشی از انسانه دیگه، محور مادره، محور هنوز خانواده، مدرسه فقط قرار کمک کار باشه. نه اینکه ببینید الان اشکالی که به وجود میاد چیه؟ همون مادر صبح مثلا رتق و فتق امور زیستی بچه رو میکنه یا بعد میفرسته، فکر میکنه مدرسه میتونه همه کار رو بکنه، در حالی که نه بابا، تو همین بچه میره کلاس اول ابتدایی میبینی روز اول رفت اومد 10 تا کتاب بهش دادن اومده خونه، اینا رو بعد تا آخر سال معلم بر اساس یه بودجه بندی درس بده. داری. و اصلا تربیت میدونید تربیت رسمی خیلی معنا نداره، تربیت رسمی خیلی معنا نداره.
که این ساعت تا این ساعت این درس رو داریم، این ساعت تا این ساعت
بله.
این کارو بکنیم.
اصلا تربیت این نیستش که مثلا من دانش آموزو بشونم مقابلم نصیحتش بکنم، که این اصلا تربیت نیست. شما ببینید مثلا اون آقای خدمت شما عرض بکنم که یونگ که بله. من یه روانشناسی در حوزه یادگیری کار میکنه، ایشون میگه بیش از 70% یادگیری از طریق دیدن اتفاق میفته نه طریق شنیدن. یعنی مهمترین کانال یادگیری انسان دیدنشه. خب وقتی بچه 30000 ساعت توی طلایی ترین دوران زندگیش با مادرش. شما حالا اینا رو ما تو مباحث تربیتی عزیزانی که مباحث ما رو دنبال کردن شاید من شنیدن، گاهی اوقات تکراری باشه براشون. و اون چیه؟ و اون اینه که ما بدونیم هر چی بچه‌ها به سن تولدشون نزدیک‌تر باشن تربیت پذیرشون بالاتره.
اصطلاحاً این خمیره انعطاف پذیرتره.
نمیدونم این لفظ هزار روز رو شما از من شنیدید؟
بفرمایید.
آره. مرکز رویان اصفهان یه پژوهشی انجام داد. حالا همه فکر می‌کنن رویان مثلا روی بحث‌های جنینی و آره. اینا کار، نه اینا رو مباحث تربیتی اینا هم کار می‌کنن یه بخشایشون. خیلی جالبه. اینا میگن ما اومدیم بررسی کردیم هزار روز اول مهمترین دوران تربیته. یعنی که 9 ماه بارداری 2 سال اول.
ببخشید معذرت میخوام، بعد تولد نه، از 9 ماه بارداری بله، شروع میشه.
بله الان شما میدونید اصلا برخی از جوامع بشری، اصلا برخی کشورها مثلا مثل کره، کره جنوبی، بچه که متولد میشه تو شناسنامش تاریخش و روز تولدش نمیزنن، تاریخ تولدش رو 9 ماهه میزنن. میگه این 9 ماه هم حیات داشته، تو مدیریت تربیتی وجود داشته. اینکه ما در روایات داریم رحم مادر سعادت و شقاوت رو رقم میزنه، حالا این بحثیه که بعد حالا جلوتر به مباحث
ما جلوتر ما با اینا کار داریم و چه کار بکنیم تو ایام بارداری اینا همه رو داریم. فقط گذرا دارید اهمیت مادر بودن
بله در محیط خانه که چقدر این کار داخل خانه
ارزش داره.
و اصلا این غلطه که ما تربیت رو نیابتیش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من مادر به جای اینکه خودم بالا سر تربیت بچه‌م بیستم، بچه‌م رو تربیتش کنم، بسپارمش به مهد کودک. من حالا توصیه میکنم حالا یه موقعی لابلای بحثامونم یه کتابی رو معرفی میکنم، این کتابم امرو معرفی کنم.
بله.
حتما این کتاب آقای جانگیلدرمن رو بخونن، گهواره ها رو چه کسانی تکان میدهد، نشر معارف چاپ کرده، کتاب خیلی خوبیه تو این زمینه. که ایشون مثلا یک کارشناس و حوزه مثلا مسائل روانشناسی و اینها در حوزه کودک با یه تیم 9 نفر، یعنی کتابم بخرن محورش رو نوشته آقای جانگیلدرمن ولی 9 محقق دیگر هم زیدش نوشته، یعنی تیم تقریبا 9-10 نفره بوده 20 سال روی مهدای کودک پژوهش کردن. من اگه لب کلام رو تو این کتاب بخوام بگم چی میگه، اینو میگه که تو 4 سال اول اصلا ظلم بچه رو بسپارن به مهد کودک، مادر باید
مادر کارتن. باز هم مادر آره.
بعد میبینی کجا انسان اون وقت این رو مهم میپنداره، کجا ارزش براش قائل میشه، اونجایی که بعد میبینی مؤسسه رویان میاد میگه آه هزار روز اول مهمترین دوره. آی مادر تویی که مهمترین عنصر تربیتی هستی، خودت بالا سر تربیت بچه رو وایسا.
باز هم مادر، باز هم ارزش.
پس بله. اینجا میشه خانواده ما میگیم ارزش داره.
خب استاد از خارج از خانواده
من اینم بله حتما بله. و این همونی میشه که عرض کردیم قبلا که اگر خانه خالی از مادر شد همون جمله
دیگه میشه جولانگه چه مصیبت
بله. بله اصلا اون خونه این همون کارخونه خاموشه دیگه، نمیشه توش انسان ساخت تو این خانه. ولذا بعد اصلا ما ترغیب بکنیم مادر نقش خودش رو ایفا بکنه و ما این رو میگیم عدالت جنسیتی. من یه سوالی از بینندگان محترم دارم، پیامکم بکنم جوابشو به ما بدم، من سعیم میکنم جوابم ندم فقط طرح موضوع بکنم. آیا عدالت اینه که ما به زن بگیم تو هم مثل مرد باش، بیا همه کارهای مردونه رو تو جامعه انجام بده، این میشه عدالت؟ یا عدالت در حوزه اجتماعی در حوزه خانواده یعنی این که آی مرد تو رو کارهای خودت رو بکن، آی زن تو هم کارهای خودت رو بکن، که این نظامه به هم نخوره. بالاخره اگر مادر شد مثل پدر، مادر شد مثل ما تو روانشناسی نقاشی میگیم بچه‌ها وقتی نقاشی میکشن خورشید رو میدونید که نماد پدر میکشن.
بله.
خب الان جالب اینه من اخیراً گاهی تو مشاوره ها میرم بچه‌ها تو نقاشی‌هاشون 2 تا خورشید میکشن.
عجب.
بله. و واقعا مکرر من مواجه شدم.
یعنی مادر هم نقش پدر رو داره بازی میکنه.
بله. بعد وقتی از مادر میپرسیم مثلا مادر میگه من شاغلم. نمیگیم چرا اولا. بعد وقتی اینو میبینیم تو تحلیلش پرسش‌های رو میپرسیم دیگه. ولی میخوام بگم همه بچه‌ای که مادرشون شاغله حتما این کارو میکنن. ولی الان به این مرز رسیدیم که خود بچه‌هام دوچار پارادوکسه. مامان بابا، بابا مامانه، کدوم کیه، کی کیه؟
درست.
یعنی تو این بالاخره مشکلات رقم
داریم. خب استاد زمان اصلا نداریم، بحثم خیلی به جاهای قشنگی میرسه و اینکه خب من هم نکتم مون اینکه حالا بالاخره این مادر اگر گاهی اوقات فرزندش رو میسپره به خاله یا مادر بزرگ، باز هم داره از شونه خالی میکنه یا نه، این همه نکته است که باید ببینیم اتفاق باید بیفته یا نه. بالاخره اون نزدیکتر است تا مهد کودک.
بله. مثلا اینجا مراتبه.
مراتب داره. انشالله حالا ما انشالله برنامه‌های بعدی با تاجی اصلا زمان نداریم. از حضور کارشناس محترم برنامه استاد خیلی ممنونیم. نکات بسیار کاربردی و خوبی رو فرمودید و از شما عزیز خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از حضورتون توی برنامه. بیش از این وقتتون رو نگیرم. خدا رحمتشون کنه. حضرت آیت الله بهجت فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل